مخاطبان محترم رادیو گفتگو، شما با مراجعه به پایگاه خبری تحلیلی این شبکه به نشانی www.radiogoftogu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار و تحلیل‌های داغ روز، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌ها و کلیپ‌های پشت صحنه و همچنین صوت برنامه‌هایی که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده جا موندید رو دریافت کنید.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
بالحسن وبالنصر يا جيشا مهزوما اعلم ان عدت عدنا ولم نرحم فرجال الله قد فتحت ابواب جهنم.
راديو مقاومه، صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
تا دقایق دیگر. شما شنونده نشست خبری پدافند غیر عامل هستید. این برنامه از محل سازمان پدافند غیر عامل، سالن شهید آبشناسان، قرار است که به صورت زنده تقدیم بشه به شما مخاطبان محترم.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر کنیم.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر و عندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
آقای ترامپ قمارباز،
آقای اوباما،
اونجایی که فکر نمی کنید ما در نزدیک شما هستیم.
بیا ما منتظریم.
حقیقت آرام آرام با صبر داره خودش رو نشون میده، بروز میکنه.
شهید سلیمانی هم در زمان زنده بودنش استکبار رو شکست داد، هم با شهادتش شکست. اینا ادعا نیست که
هیچ شبی نیست ما نخوابیم، به شما فکر نکنیم.
یک نمونه از تدبیر و شجاعت او که این رو دشمنان او خوب می دانند، شاید بعضی از دوستان ندانند، این بود که او توانست به کمک ملت‌های منطقه یا با کمک‌هایی که به ملت‌های منطقه کرد، توانست همه نقشه‌های نامشروع آمریکا در منطقه غرب آسیا رو خونسا کنید.
مرد این میدان ما هستیم برای شما. شما میدانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما.
گفتن 6 تا کشور هست که قبل از ایران باید این کشور رو ما ثابت کنیم، حکومت ها شد تسلط بر اینا پیدا کنیم. این 6 تا کشور که ثابت شدن ایران ضعیف میشه، اون وقت میشه به ایران هم حمله. ایران چگاه کرد؟ جمهوری اسلامی چگاه کرد؟ جمهوری اسلامی در شمال آفریقا مطلقا ورود پیدا نکرد، نخواستیم وارد بشیم، وارد نشدیم. اما در این 3 کشور، یعنی کشور عراق، در کشور سوریه و کشور لبنان، سیاست ایران در اونجاها کارکرد پیدا کرد. حضور نظامی به اون صورت نداشتیم، اما اونجا کار انجام گرفت، کار بزرگ، کار مهم. نتیجه این کار چی شد؟ شکست آمریکا در این 3 کشور. امروز هسته های مقاومت در عراق در قضیه فلسطین وارد میشن، دولت عراق موضع میگیره با قدرت، یعنی عراق آمریکایی ها در اون چیزی که اسمش گذاشته بودن خاورمیانه جدید 180 درجه با اینی که امروز هست تفاوت داره. اونا میخواستن عراق رو یک جا ببلن و نتوانستن، نشد. اونا میخواستن سوریه رو قبضه کنن، عوامل نیابتی خودشون رو به اسم داعش و جبهه النصره و از این حرفا انداختن به جون دولت سوریه. 18 سالم تضییق کردن، پشتیبانی کردن، پول دادن، امکانات دادن، نشد. در مورد لبنان، آمریکایی‌ها مایلن لبنان رو از مهمترین عامل استقلال لبنان، یعنی نیروی مقاومت و حزب الله، محروم کنن تا لبنان بی‌دفاع در مقابل اسرائیل قرار بگیره که بیاد تا خود بیروت رو بگیره، کمون این که آمدن قبلها.
حزب الله 10 برابر قوی‌تر شد بعد جنگ 33 روزه. خاورمیانه جدید که میگفتن همون خاورمیانه بود که اینها مختصاتش بود، دست سلطه مطلق آمریکا، حاکمیت با پشتوانه دینی که هم در عراق هم در سوریه به نام دین اما به کام اسرائیل و آمریکا و اینها، و فشار روی جمهوری اسلامی از دو طرف. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده از یه خطر بزرگ، از شبه یه نقشه خطر بود. حرکت مدافعان هم با این نگاه منطقه رو نجات داده.
عملیات
نه، ما عوض
نه،
قدرت مقاومت این محاسبه را به هم ریخت، نشان داد که چنین چیزی ممکن نیست و آمریکایی‌ها نمی‌توانند در این منطقه بمانند، ناچارن منطقه را تخلیه کنند.
آمریکایی‌ها در مورد فلسطین طرحشون نقششون این بود که قضیه فلسطین رو به فراموشی بسپارن، فلسطینی‌ها رو در حالت ضعف نگه دارن که جرأت نکنن دم از مبارزه بزنن. این مرد دست فلسطینی‌ها رو پر کرد.
ما امروز ببینید فلسطین موقعیتش با 20 سال پیش چقدر تفاوت کرد. 20 سال پیش فلسطین چی بود؟ امروز چیه؟ حماس 20 سال پیش چی بود؟ امروز چیه؟ حادثه طوفان الاقصا یا حادثه تاریخ ساز توانست جدول سیاست‌های آمریکا در این منطقه رو به هم بریزه. انشالله ادامه پیدا بکنه این طوفان جدول رو محو خواهد کرد. نقشه اینها، توطئه اینها خونسا شد با نیروی عظیم و کارآمد جمهوری اسلامی که مظهر و پرچم این نیروی عظیم شخصی بود به نام حاج قاسم سلیمانی. در واقع ایشون نرم‌افزار مقاومت را با الگوی مبارزه رو به ملت‌ها تعلیم کرد، به ملت‌ها سرایت داد، در ملت‌ها رایج کرد. اینا خب خیلی نقش‌های مهم و بسیار حساسی است. بذارست که ایشون به معنای واقعی کلمه یک شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی است. شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی است.
تا لحظات دیگر شما عزیزان شنونده 21مین نشست خبری سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل هستید. یکمین نشست خبری رئیس سازمان پدافند غیرعامل سردار غلامرضا جلالی با رویکرد نکوداشت هفته پدافند غیرعامل و تاکید بر دستاوردهای پدافند غیرعامل در چند سال اخیر از محل سازمان پدافند غیرعامل سالن شهید آبشناسان. تا لحظاتی دیگر شما همراه میشید با این نشست. 21 نشست خبری رئیس سازمان پدافند غیر عامل با حضور سردار غلامرضا جلالی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر الناصرین و معین. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه خبرنگاران و اهالی رسانه و همه همکارانشون که دعوت سازمان پدافند غیر عامل رو پذیرفتن برای برگزاری این نشست خبری. سلام میکنم خدمت همه بینندگان و شنوندگانی که از شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی و اینترنتی صدا و سیمای ما رو از اینجا از تالار شهید حسن آبشناسان در سازمان پدافند غیر عامل میشنوند. ما به مناسبت نکوداشت پدافند غیر عامل با شعار تدبیر امروز امنیت فردا در خدمت سردار ریاست محترم سازمان پدافند غیر عامل کشور و دستیار ویژه رئیس محترم جمهور هستیم. آقای دکتر جلالی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و هو خیر ناصرین و معین. ابتدا تشکر میکنم از حضور همه عزیزان و اصحاب مطبوعات و رسانه ها و تبریک عرض میکنم هفته پدافند غیر عامل به خدمت عزیزان. گرامی میداریم یاد شهدای عزیز مقاومت، شهید سید حسن نصرالله، شهید هنیه، شهید زاهدی، شهید نیلفروشان و همه شهدایی که در طول دفاع مقدس از ابتدا تا انتها و در محور مقاومت شهید شدند یادشون گرامی داریم با یک صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. خب شرایط امسال ما شرایط درگیر شدن محور مقاومت با رژیم صهیونیستی و از ناب اون هستش، طبیعتاً نگاهی به این مقابله و این درگیری هم یک موضوع جدی هستش که در همه جا راجع بهش بحث میشه و صحبت میشه. جهانیان شاهد هستند که جنایت های ضد بشری و نسل کشی که توسط رژیم صهیونیستی در منطقه غزه و در لبنان انجام میشه چشم هیتلر رو روشن کردن و در واقع از او هم عبور کردن و تمام این جنایات در جلوی دیدگان باز رسانه ها و افکار عمومی اتفاق میفته و افکار عمومی جهان دچار یک بهت و حیرت شدن میان این شعارهای لیبرالیستی و لیبرال دموکراسی و آزادی و این سطح از جنایت و نسل کشی و کودک کشی که داره اتفاق میفته و حامیان حقوق بشر، حامیان حقوق انسان ها دارن ازش حمایت میکنن و در بدترین شرایط ممکن این شکل برای مردم غزه و لبنان شکل میگیره. برای به شهادت رساندن یک رزمنده فلسطینی یک مجموعه 200 نفری رو به شهادت میرسونن، برای زدن یک نفر 5 برج مسکونی رو در واقع تخریب میکنن. این هیتلر هم از این کارا نمیکرد که این باند جنایتکار حاکم بر رژیم صهیونیستی داره انجام میده. موضوع مقاومت یک موضوع گفتمانیست، یک موضوع تمدنیست و با شهادت چند فرمانده و چند رهبر در واقع خاتمه پیدا نمی کنه. نوع شهادت فرماندهان ما و حضور کاملا حماسی اونها در صحنه ها و در سنگرها نشون دهنده این است که مقاومت زنده هستش و اگر یک شهید سنواری شهید شود، سنوارهای دیگری و یحیاهای دیگری میان و جای رو میگیرند و اینو تجربه مبارزات اسلامی ثابت کرده و دنبال کرده. موضوع جنایت‌های رژیم صهیونیستی از منظر حقوق بین‌الملل و از نظر افکار عمومی یک موضوع بسیار حیاتی و راهبردی هستش و باید بهش توجه بشه و افکار عمومی دنیا این موضوع رو باید دنبال کنن که چگونه تو یک زمان حدود بیش از 42 هزار نفر رو که بخش زیادشون زنان و کودکان هستند رو به شهادت میرسونن در فجیع ترین نوع ممکن و بعد شعار دموکراسی، شعار آزادی و شعار در واقع حقوق بشر میدن. این یک در واقع تضاد و یک پارادوکسی هستش که دنیا نتونسته بهش پاسخ بده و یک موضوع بسیار مهمی هست. حتما موضوع مقاومت مشروع ترین نوع دفاعی است که فلسطینی ها میتونن انجام بدن. کسایی که سرزمینشون توسط دشمنان اشغال شده و بر نمامیس اونها و بر جان انسانها در واقع هیچ نوع ملاحظات انسانی هم رعایت نمیشه. بنابراین موضوع موضوع بسیار مهم و اساسی است. تجربه پیروزی خون بر شمشیر امام حسین علیه السلام اثبات کرد که خون شهید نصرالله و خون شهید یحیی سنوار و عباس نیرفروشان و علی زاهدی و دیگر شهدان حتما تداوم بخش راه مقاومت خواهد بود و نشون داده خواهد شد که نسل مقاومت ادامه خواهد داشت، هرچند فرزندان دلیرش مردانه بجنگند و شهید بشن. رژیم صهیونیستی هم از درون به یک فروپاشی و انهدام رسیده و هم در معرض افکار عمومی و در معرض حوزه بین الملل و این نشون دهنده این هستش که اون چیزی که رژیم صهیونیستی به عنوان نظم نوین در شهادت سید حسن به نام نیو اوردر تعریف کرد و دنبال میکرد نشون میداد که نسل نظم گذشته اعتبارش رو از دست داده و رزمندگان مقاومت در واقع نظم جدیدی رو شکل دادن و دنبال کردن و این حتما تلایه دار حرکت جدید مقاومت خواهد بود و انشالله شاهد سقوط رژیم صهیونیستی و پیروزی مقاومت خواهیم بود. بیداری ملت‌ها و نظم جدید جهانی مبتنی بر قدرت آگاهی و مقاومت و گفتمان تمدنی است و مقاومت یک موضوع کاملاً تمدنی جدی و اساسی است که بایستی بهش پرداخته بشه. دستاوردهای رژیم صهیونیستی هم با یک سال جنگیدن و حمله کردن جز شهادت تعدادی از فلسطینی‌ها غیر نظامی‌ها به صورت کاملاً وحشیانه و نسل‌کشی انزوای بین المللی برای رژیم صهیونیستی، یک محکومیت جهانی در افکار عمومی، محکومیت در حوزه حقوق بین الملل و در نهایت تقویت جبهه حکومت رو به دنبال خواهد داشت. ما در شرایط فعلی کشور وقتی توسط دشمن تهدید میشیم و دشمنای ما در واقع به دنبال توسعه ناامنی و شرارت هستند، ما محکوم به مقاومت هستیم در برابر تهدید. هرچند یک جاهایی هم ما پاسخ کاملا قاطع یا بخش دفاعی ما به او داده و دنبال کرده، ما توان دفاعیمون، شرایط ژئوپلیتیک سرزمینیمون، قدرت ما در دریاها، در حوزه هوایی و در حوزه موشکی و در حوزه زمینی و در حوزه مقاومت کاملا تونسته ما رو تبدیل کنه به یک قدرت منطقه‌ای هم در بعد نظامی و در هم بعد سیاسی و استراتژیک. برابر این موضوع درگیری و موضوع مقاومت این موضوع بسیار اساسی و راهبردی هست که داره دنبال میشه، ولی در کنار اون هم بالاخره توی جنگ ها در واقع پاسخ هست و درگیری ها ممکنه دو طرفه باشه. ما در بعد پدافند غیرعامل امسال شاید نسبت به سالهای گذشته هفته پدافند غیرعامل با روی کرده متفاوتی دنبال میکنیم به دلیل شرایط خاصمون برخی از برنامه ها رو حذف کردیم و رویکرد عمده برنامه های ما امسال برنامه های عملیاتی و آمادگی است. تجزیه تحلیل راهبردی رویکردهای دشمن، بررسی سناریوهای محتمل دشمن که چه اقداماتی ممکنه و محتمل انجام بشه در حوزه دفاع و در نقش حوزه پدافند غیرآمد یک موضوع بسیار کلیدی و اساسی است که توسط سازمان پدافند غیرآمد طراحی و انجام شده و بر اساس اون هم یک در دو بعد آمادگی های ملی، هوشیاری ملی و ارتقای انسجام ملی که ضرورت رویارویی با یک دشمن صهیونیستی هست، رویکرد اساسی ما در حوزه کشور هستش و ارتقای آمادگی های زیرساختی و آمادگی های مقابله و پاسخ در حوزه های پدافند غیرآمد هم رویکرد عملیاتی است که باید حتما انجام بشه. ما با تجزیه تحلیل در حوزه سناریوی ممکن تهدید که ممکنه ذیل آستانه جنگ تعریف بشه، مثل اقدامات سایبری، اقدامات تروریستی، خرابکارانه و همسانه هم، و یا در حوزه‌های پاسخ در حوزه‌های دیگه‌ای که محتمل اتفاق بیفته رو کاملا بررسی کردیم و برای هر سناریوی برنامه‌های اجرایی و عملیاتی طراحی و دنبال کردیم در قالب 8 دستورالعمل عملیاتی پدافند غیرعامل تدوین شده و ابلاغ شده و در شوراهای مختلف تجزیه تحلیل و تصویب شده، به عنوان مصوبه شورای امنیت کشور هم به دستگاه اجرایی کشور ابلاغ شده. ما تلاش کردیم که اسم این طرحامون رو در دستورالعمل‌های اجرایی که امروز کاملا اجرایی است و در حال اجراست و بخش‌های مختلفی دارن دنبال می‌کنن، روح کلی این دستورالعمل‌ها اقدامات پدافندی، اقدامات احتیاطی، کاهش آسیب‌پذیری‌ها و مدیریت مخاطرات، کاهش در واقع و افزایش تاب‌آوری و ارتقای آمادگی‌های کشور هستش که شکل می‌گیره. طبیعتاً وقتی ما در شرایط تهدید قرار می‌گیریم، انسجام ملی حرف اول رو می‌زنه و طبیعتاً وقتی ما در برابر یک دشمن واحدی قرار می‌گیریم، همه جناح‌ها و جریان‌های داخلی کشور با هر نوع تفکری باید حداقل متمرکز باشن و منسجم و پشت محور دفاع از کشور، دفاع از منافع ملی و دفاع از انقلاب اسلامی دنبال کنند. ما در حوزه های تهدیدات سایبری دستورالعمل عملیاتی پدافند سایبری با نام سرلشکر شهید علی زاهدی رو تدوین و ابلاغ کردیم و تیم های عملیاتیمون هم تو دستگاه اجرایی فعال هستند برای اینکه هم کمک کنند بهشون و هم حصول اطمینان از اجرا و آمادگی رو داشته باشن. دستورالعمل شهید عباس نیلفروشان رو به عنوان اقدامات عمومی برای دستگاه اجرایی تنظیم و ابلاغ کردیم و هم مصوبه